متفکر آمریکایی چه کسی در جنگ اوکراین مقصر است؟ فرارو، متن پیشروی در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. این مقاله به بررسی نااستدلال درباره علل و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین می‌پردازد. این دیدگاه‌ها شامل اشتباهات استراتژیک اوکراین، تأثیر گسترش ناتو، ناکامی در مذاکرات جدی، طولانی کردن جنگ، نقش سیاست‌های غرب و حتی تأثیر احتمالی ترامپ می‌شود. هدف اصلی ارزیابی مسئولیت‌ها و درس‌آموزی از این بحران است، اما این بحث‌ها نشان می‌دهند که تفسیرهای متناقض و منافع متعارض همچنان بر تحلیل این جنگ سایه خواهند انداخت. استفان والت، نظریه پرداز رئالیسم تدافعی و تحلیلگر ارشد نشریه فارن پالیسی، هیچ کس نمی داند جنگ روسیه در اوکراین چگونه و در چه زمانی به پایان خواهد رسید. اما چشمانداز نهایی ممکن است برای کیف و حامیان غربیش ناامید کننده باشد. در صورت وقوع چنین سناریویی، مرحله بعدی شامل بحث‌ها و جدل‌های تلخی درباره مسئولیت‌ها خواهد بود. برخی از شرکت کنندگان در این گفتگوها با انگیزه‌های صادقانه تلاش خواهند کرد از این فاجعه تاریخی درس بگیرند، اما برخی دیگر تلاش خواهند کرد مسئولیت را از دوش خود بردارند، دیگران را مقصر جلوه دهند یا امتیازات سیاسی کسب کنند. این رویداد چندان تازه نیست. همان گونه که جان اف کندی به درستی گفته است، پیروزی هزار پدر دارد، اما شکست یتیم است. نیازی نیست که این نبرد فکری به آینده موکول شود، چرا که بسیاری از دیدگاه‌های رقیب از همکنون مطرح شده‌اند و مبقی نیز به سادگی قابل پیش‌بینی هستند. در اینجا قصد ندارم این دیدگاه‌ها را با جزئیات ارزیابی کنم، بلکه صرفاً فهرستی از توضیحات مختلفی ارائه می‌دهم که در خصوص چرایی وقوع این جنگ و ناکامی در دستیابی به نتایج مطلوب مطرح شده‌اند. استدلال یک، اشتباه اوکراین در انصراف از تسلیحات هسته‌ای. برخی تحلیلگران بر این باورند که اولین اشتباه بزرگ وادار کردن اوکراین به انصراف از تسلیحات هسته‌ای به جامانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق در ازای تضمین‌های امنیتی بی‌اثر بود. به اعتقاد این گروه، اگر کیف زرادخانه هسته‌ای خود را حفظ کرده بود، می‌توانست بدون نگرانی از مداخله نظامی روسیه، مسیر اقتصادی و اتحادهای ژئوپلیتیکی مورد نظرش را دنبال کند. این استدلال که اخیراً توسط بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مطرح شده، بیان می‌کند که روسیه نه در سال 2014 جرأت تصرف کریمه را داشت و نه در سال 2022 به اوکراینی مسلح به تسلیحات هسته‌ای حمله می‌کرد، چرا که چنین اقداماتی خطراتی غیرقابل تحمل به همراه داشتند. با این حال این استدلال خالی از اشکال نیست. به عنوان نمونه مشخص نیست که اوکراین حتی در صورت حفظ این تسلیحات توانایی استفاده مؤثر از آنها را می‌داشت یا خیر. با این وجود این فرضیه تاریخی همچنان موضوعی است که ارزش تأمل و بررسی دارد. استدلال شماره 2، دعوت از اوکراین برای پیوستن به ناتو اشتباهی استراتژیک است. در دهه 1990 شماری از استراتژیست‌های برجسته هشدار دادند که گسترش ناتو ممکن است در نهایت منجر به بحران‌های جدی با روسیه شود. با این حال این هشدارها عمدتاً نادیده گرفته شدند. یکی از این تحلیلگران، جان لوئیس گافتیس، تاریخ‌دان دانشگاه ییل، در سال 1998 با طعن اظهار داشت: وزارت خارجه به ما اطمینان می‌دهد که روابط با مسکو به طور عادی ادامه خواهد یافت، حتی در حالی که درباره پذیرش اعضای جدید ناتو تصمیم گیری می‌کنیم. شاید گام بعدی این باشد که به ما بگوید خوک‌ها می‌توانند پرواز کنند. هشدارها از درون دولت ایالات متحده نیز افزایش یافتند، به ویژه در سال 2008 زمانی که دولت جورج بوش پیشنهاد داد گرجستان و اوکراین به عنوان اعضای آینده ناتو در نشست بخارست مطرح شوند. با این حال این هشدارها نیز نتوانستند حرکت به سمت گسترش ناتو را متوقف کنند. اعتراض‌ها و نگرانی‌های امنیتی روسیه نادیده گرفته شد و تقویت روابط امنیتی میان کیف و غرب سرانجام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را در سال 2022 به آغاز جنگ غیرقانونی‌اش سوق داد. این دیدگاه استدلال می‌کند که اوکراین به این دلیل مورد حمله قرار گرفت که حامیان گسترش ناتو شدت نگرانی‌های امنیتی روسیه را درک نکردند و پیش‌بینی نکردند که مسکو چگونه واکنش نشان خواهد داد. اما این استدلال برای حامیان پرشور اوکراین قابل قبول نیست. آنها بر این باورند که جنگ ناشی از ماهیت سازش‌ناپذیر پوتین بوده و او فارغ از اقدامات ناتو در نهایت به اوکراین حمله می‌کرد. شاید رهبران غربی هرگز نپذیرند که سیاست‌های آنها احتمال وقوع جنگ را افزایش داده است، اما این نخستین باری نیست که اقدامات غرب برای کمک به کشوری دیگر به نتایجی غیرمنتظره و معکوس منجر شده است. استدلال شماره 3، ناتو به اندازه کافی سریع گسترش نیافت. این دیدگاه در نقطه مقابل استدلال پیشین قرار دارد. بر اساس این نظر، اشتباه اصلی نه در تصمیم به گسترش ناتو یا دعوت اوکراین برای آماده سازی عضویت، بلکه در عدم الحاق سریع تر کیف و فراهم نکردن ابزارهای لازم برای دفاع از خود بود. طرفداران این نظریه معتقدند اگر اوکراین تحت حمایت ماده 5 ناتو و تضمین پشتیبانی نظامی مستقیم غرب قرار داشت، روسیه هیچگاه جرأت اقدام نظامی را پیدا نمی کرد. به باور این گروه، حداقل پس از تصرف کریمه توسط روسیه در سال 2014، ناتو باید اقدامات قاطع‌تری برای تقویت ارتش اوکراین انجام می‌داد. این اقدامات می‌توانست اوکراین را در موقعیتی بهتر برای بازدارندگی یا شکست حمله احتمالی روسیه قرار دهد. از این منظر، تعلل ناتو و همچنین تردید دولت اوباما در ارائه حمایت‌های نظامی قابل توجه به اوکراین، این کشور را در موقعیتی دشوار قرار داد. از یک سو، مسکو نزدیکی اوکراین به غرب را تهدیدی وجودی می‌دانست و سوی دیگر کیف از ابزارهای لازم برای مقابله با تجاوز روسیه محروم بود. استدلال شماره 4، غرب در سال 2021 به طور جدی وارد مذاکره نشد. بحران در سال 2021 به نقطه اوج خود رسید، زیرا اوکراین به حرکت مداوم خود به سوی غرب ادامه می‌داد. در ماه‌های مارس و آوریل، روسیه با استقرار نیروهای نظامی در مرز اوکراین به طور علنی تهدید به اقدام نظامی کرد. در سپتامبر همان سال، ایالات متحده و اوکراین توافق نامه جدیدی برای همکاری امنیتی امضا کردند. به دنبال آن، روسیه آماده‌سازی‌های نظامی خود را شدت بخشید و در دسامبر پیشنویس دو معاهده ای را منتشر کرد که خواستار تغییرات اساسی در نظم امنیتی اروپا بود. این پیشنویس‌ها از سوی بسیاری از تحلیلگران غربی نه به عنوان پیشنهادهای جدی بلکه بهانه‌ای برای جنگ قلمداد شدند. ایالات متحده و ناتو با رد این مطالبات صرفاً پیشنهادهای محدود در حوزه کنترل تسلیحات ارائه دادند. در نتیجه دو طرف هیچگاه وارد مذاکره جدی درباره وضعیت ژئوپلیتیکی اوکراین و تضمین‌های امنیتی نشدند. طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند که حتی اگر برخی از خواسته‌های روسیه غیرقابل قبول به نظر می‌رسیدند، ایالات متحده و ناتو باید پیشنویس این معاهدات را به عنوان نقطه شروع مذاکرات در نظر می‌گرفتند. نه یک اولتیماتوم غیرقابل پذیرش. آیا می‌شد با انعطاف‌پذیری بیشتر از سوی واشنگتن و بروکسل و تمایل به مصالحه بر سر برخی خواسته‌های مسکو از وقوع جنگ جلوگیری کرد؟ آیا اوکراین می‌توانست از بسیاری از رنج‌ها و ویرانی‌ها مسون بماند؟ این پرسش‌ها همچنان در میان تحلیلگران مطرح است و پاسخ قطعی به آنها دشوار به نظر می‌رسد. استدلال شماره 5، اوکراین و روسیه هر دو با طولانی کردن جنگ باختند. از منظر تاریخی، هم اوکراین و هم روسیه می توانستند با پایان دادن سریع به جنگ به نتایج بهتری دست یابند. بر اساس یک روایت، دو طرف در آوریل 2022 در استانبول به توافقی نزدیک شده بودند، اما مخالفت غرب با شرایط پیشنهادی باعث شد که اوکراین از این توافق صرف نظر کند. روایت دیگری که به ژنرال بازنشسته مارک میلی، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت داده می‌شود، می‌گوید که اوکراین و حامیان غربیش باید پس از موفقیت‌های نظامی اوکراین در خارکیف و خرسون در پاییز 2022 بر آتش بسی پایدار پافشاری می‌کردند. این موفقیت‌ها روسیه را به طور موقت در موضع ضعف قرار داده بود. ما هرگز نخواهیم دانست که آیا تلاش‌ها برای پایان دادن زود هنگام به جنگ موفق می‌شد یا نه، اما این استدلال‌ها به ویژه اگر شرایط پایان جنگ به ضرر کیف باشد، احتمالاً دوباره مطرح خواهند شد. از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌های هنگفتی که مسکو برای این جنگ پرداخت کرده، شاید یک توافق مذاکره شده در اوایل 2022 نیز می‌توانست برای روسیه گزینه‌ای بهتر باشد. استدلال شماره 6، اوکراین از پشت خنجر خورد. حامیان سرسخت اوکراین، چه در داخل این کشور و چه در غرب، مدتی است که از ناکافی بودن حمایت‌های نظامی و سیاسی شکایت دارند. این گروه استدلال می‌کنند که کمک‌ها به اندازه کافی سریع ارائه نشده یا محدودیت‌های فراوانی بر آنها اعمال شده است. به باور این دیدگاه، اگر اوکراین تانک‌های بیشتری مانند آبرامز، جنگنده‌های بیشتری همچون اف و سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته نظیر پاتریوت و اوتوتموز، مهمات توپخانه بیشتر و حتی دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده روسیه داشت و اجازه می‌یافت این تجهیزات را بدون محدودیت استفاده کند، تا کنون روسیه به طور کامل شکست خورده بود. این روایت به ویژه در محافل حامیان سختگیر غربی طرفداران زیادی دارد، چرا که مسئولیت شکست‌های احتمالی را از دوش آنها برمی‌دارد. طبق این روایت، مشکل نه در ماهیت توصیه‌های آنان، بلکه در عدم اجرای این توصیه‌ها با شدت و قاطعیت کافی بوده است. در نهایت، این دیدگاه را می‌توان با سابی مدرن از ایده خنجر از پشت در ادبیات سیاسی و نظامی دانست. استدلال شماره 7 تقصیر کیف بود. با وجود رنج‌ها و سختی‌های فراوانی که اوکراینی‌ها متحمل شده‌اند، هر گونه تلاش پس از جنگ برای ارزیابی نقاط ضعف، بررسی اشتباهات استراتژیک اوکراین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از این موارد، عملیات نظامی ناکام اوکراین در تابستان 2023 است. عملیاتی که بسیاری از مفسران غربی به موفقیت آن امیدوار بودند، اما نتیجه این ناامیدکننده به بار آورد. همچنین احتمالاً انتقادهایی به عملیات تاکتیکی موفق، اما از نظر استراتژیک بحث برانگیز در محور کورسک در تابستان 2024 وارد خواهد شد. با اینکه نیروهای مسلح اوکراین جنگیدند و خلاقیت تاکتیکی از خود نشان دادند، منتقدان پس از جنگ ممکن است به مسائلی مانند فساد داخلی، ناکامی در ایجاد ساختارهای دفاعی مستحکم و ناتوانی یا عدم تمایل کیف برای بسیج نیروی انسانی کافی به ویژه از میان جوانان اشاره کنند. استدلال شماره 8 این رئال پلیتیک است. از دیدگاه روس‌ها، از ولادیمیر پوتین گرفته تا دیگر مقامات، این جنگ بخشی از تلاش بی‌وقفه‌ای به رهبری ایالات متحده برای تضعیف روسیه تلقی می‌شود. اما این دیدگاه ممکن است در غرب نیز حامیانی داشته باشد که معتقدند اوکراین تنها به عنوان مهره‌ای برای گرفتار کردن روسیه در یک جنگ طولانی و پرهزینه قربانی شد. این نظریه که ذاتاً ماکیاولیستی است، بر این باور است که نخبگان غربی به ویژه در ایالات متحده آگاه بودند که گسترش ناتو و تلاش برای ادغام اوکراین در آن روسیه را به واگنش نظامی تحریک خواهد کرد. طبق این دیدگاه، تا زمانی که جنگ از مرزهای اوکراین فراتر نمی‌رفت و نیروهای غربی مستقیماً وارد درگیری نمی‌شدند، غرب ثروتمندتر می‌توانست اوکراینی‌ها را برای مدتی طولانی در جنگ نگه دارد و به تدریج روسیه را فرسوده کند. استراتژی مشابهی در دهه 1980 علیه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به کار گرفته شد و به موفقیت رسید. همچنین شکست‌های اخیر روسیه در سوریه و مولداوی می‌تواند نشان دهنده تاثیرگذاری این رویکرد باشد. اگرچه این توضیح از لحاظ اخلاقی و سیاسی بحث برانگیز است، اما نمی‌توان آن را به کلی رد کرد. با گذر زمان و دسترسی به آرشیوهای تاریخی، ممکن است واقعیت‌های آشکار شود که دیدگاه‌های کنونی را تقویت یا رد کند. در هر صورت، این فرضیه همچنان بخشی از تحلیل‌های مربوط به این جنگ باقی خواهد ماند. استدلال شماره 9، وقتی همه چیز شکست خورد، ترامپ را مقصر بدانید. در یک مورد، جف بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، خوش شانس بود، برخلاف پایان دراماتیک جنگ افغانستان، سرنوشت نهایی جنگ اوکراین در دوره ریاست جمهوری فرد دیگری رقم خواهد خورد. اگر نتیجه این جنگ به ضرر اوکراین تمام شود، احتمالاً برخی از منتقدان بخشی از مسئولیت را بر دوش رئیس جمهور بعدی، دونالد ترامپ خواهند گذاشت. ترس ترامپ از اینکه ضعیف به نظر برسد یا به خاطر نتیجه جنگ سرزنش شود، ممکن است او را به ارائه حمایت بیشتری از اوکراین نسبت به آنچه تاکنون نشان داده است وادار کند. با این حال، بعید است که او همان سطح از حمایت‌های مادی و تبلیغاتی را که بایدن ارائه داد، به اوکراین اختصاص دهد. اگر اوکراین به طور دائمی 4 استان اشغالی و کریمه را از دست بدهد یا درگیر یک درگیری یخ‌زده دیگر شود، مخالفان سیاسی ترامپ قطعاً از این فرصت استفاده کرده و او را مسئول خواهند دانست.